سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. یک هفته تقریبا از ماه مبارک رمضان گذشت و از این ماه رحمت، ماه نزول قرآن، ماهی که ضیافت الهی است و مهمان خداییم، یک هفته گذشته. انشالله خدای سبحان به برکت تتمه این ماه اون رحمتها و برکاتش رو که به اولیاء خودش عطا میکند به همه ما عطا بکند. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. دوست دارم هر شب این کلمه رو تکرار بکنم و گره بزنیم جلسمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها، که هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجه. خب بنامون بر این بودش که در هر شبی در انس با قرآن نکته ای رو برای دوستان عرض بکنیم تا انشالله دلهامون قرآنی تر باشد و با قرآن انسمون انشالله بیشتر باشد. من یک کلامی رو از حضرت آیت الله بهجت نقل میکنم و بعد انشالله یک دو روایت رو به سرعت میخونم در همین دو سه چهار دقیقه انشالله، تا بلکه یه نکته و توجهی به قرآن باز بیشتر داشته باشیم. حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه می فرمایند که اگر کتابی بود که عکس اشیا را نشان می داد، آن کتاب همین قرآن است که بهشت و جهنم را نشان می دهد. بهشت و جهنم را قرآن نشون می ده، ایشون می فرماید. و با این همه با این همه ما این گونه بی تفاوت هستیم. با این که داره بهشت و جهنم، بهشت ظهور تجلیات توحید است. انسانی که بهشت رو میبینه توحید رو میبینه. اینجوری نیستش که فقط حور و قصور باشد. حور و قصور در اونجا ظهور توحید است. غیر از اینجاست. حقیقت توحید در بهشت آشکار است. همه چیز داره لا اله الا الله رو نشون میده. همه چیز مظهریت اسما رو نشون میده. قرآن داره بهشت رو نشون میده. قرآن داره جهنم رو نشون میده که ترس ما از جهنم ما رو نسبت به اعمال بدمون بی تفاوت نکنه. میگه با این که داره نشون میده ما به راحتی عبور میکنیم ازش. با این همه ما این گونه بی تفاوت هستیم و به دنیا دل بسته ایم. ای کاش ما به تفاوت چیزی بود که ارزش جدا شدن از حق و پیوستن به باطل را داشت. اونی که از این جدا شدیم و رفتیم طرف دنیا، کاش که ما یه جوری بود که میگفتیم مثلا 100 میلیارد تومان ضرر میکنیم، 1000 میلیارد تومان ضرر میکنیم، بالاخره دنیایی بود. میگه اینجور نیست. ما با تفاوت خیلی زیاده. ما با تفاوت بین خدا و غیر خداست، چیزی در مقابلش نیست. با این در حقیقت تفاوت ما عوض کردیم. این خیلی غیر قابل جبران است. دنیا و مقاماتش چه ارزش دارد؟ گفتنش راحت. آی بهجت اینا صدقه براش، ما حرف برام. بنده اگر یه موقعی منبرم یه خورده بد بشه وجودم به هم میریزه. اگه یه خورده اعتنای دوستان کم بشه دلم ممکنه زیر و رو بشه. ما که اینقدر وابسته این به چشم دیگران و نگاه دیگران، کجا خدا رو قبول داریم که اگر یه موقع مردم بگن مرده باد دلمون هر میریزه پایین، بگن زنده باد دلمون خوش میشه. به این قائم. حالا این زنده باد و مرده بادم همش اعتباره. امروز بگن زنده باد، فردا بگن مرده باد، چه چیزی داره؟ اگر همه بگن زنده باد آدم جهنمی باشه جهنمیه، اگر همه بگن مرده باد انسان بهشتی باشه بهشتیه. به نگاه دیگران نیست که. و بله اگر مؤمنین انسان رو دوست داشتن این قابل مباهاته که مؤمنین که اهل خدا هستن همین شهادت بر این همین شهادت ظاهری که اینها دوست دارن یک کسی دیگری رو میتونیم بگیم خدایا این دل مؤمنین این شهادت مؤمنین بر این شما به این شهادت با ما رفتار کن که اینها اینجوری دیدن. این حسن الهیه که آدم ارزش نگاه مؤمنین رو بداره اینجور باشه ارزش بر اون قائل باشه. دنیا و مقاماتش چه ارزش دارد ولی خدا میداند که صاحب مقامات معنوی در اوقات خلوت و مناجات چه حالی دارند و خاموشی فکر چگونه آنها را در اثر مشاهده انوار الهی میسوزاند ولو در مدت کوتاه. میسوزاند آتش خدایی، چیزی براشون باقی نمیذاره تو رابطه با اون کسی که با اون معامله میکنه، چیزی از خودش نمیمونه. این رو اینجا ایشون میفرماید. بعد امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که کسانی که اهل متقین در صفات متقین و اما اللیل متقون فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن، متقین کسانی هستند که شبها تلاوت قرآن دارن می ایستند. فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن، در حال ایستاده قرآن می خونن. یرتلونه ترتیلا یحزنون به انفسهم، ترتیل قرآن با حزن خوندن و با در قد نفسشون رو با او تسکین میدن. تمام دوا دردشونه. یستسیرون بهی دوا دائهم، وقتی که میرسن به یه آیهی که تشویقون تو شوق رکنو الیها تمعن، با تمام وجود به سمت اون میل پیدا میکنن، باور دارن چیزی رو که خدا وعده میده عالی ترین است. تا یه وعده ای از خدا تو قرآن میبینن تمام وجودشون به سمت اون وعده پر میکشه. ما میخونیم وعده های الهی رو هم میشنویم، اما چون باور نداریم وعده را و نمیدونیم چیه ها، میخونیم گاهی آیه جهنم رو میخونیم آیه بهشت رو میخونیم، حالمون یک نه این شوق درمون ایجاد میکنه و دلمون پر میکشه، نه اون خوف ایجاد میکنه و ترس وجودمون رو فرا میگیره، چون با مفهوم قرآن فقط محشور، نه با قرآن. در حالی که امیرالمومنین فهم متقین اینجوری هستن که وقتی لزوم نداره تون تون بخونیم بریم جلو، یه سفر رو بخونیم، اگر دیدیم که اینجا یه جا داره وعده میده به اینکه برای اهل صلاح، برای اهل تقوا، برای اهل در حقیقت انبیاش این وعده ها رو که میده، آدم دلش پر بکشه بگه خدای میشه برای منم باشه، منم دلم میخواد همونجا لبیک بگه، تقاضا بکنه، اجابت بخواد. اینجوری قرآن بخونیم که قرآن داره با ما حرف میزنه، برا تو داره میگه. اگر اینو بدونیم که برا ما داره میگه، رابطمون با قرآن متفاوت میشه. تطلعت نفوسهم الیها شوقن، سر میکشن با تمام وجود تا او رو پیدا بکنن شوقن. و ظنوا انها نصب اعینهم، این تمام وجودشون رو پر میکنه. و اذا مروا بآیه فیها تخویفون، اگر یه آیه توش خوفه، جهنمه، یه عده بدکار، اهل عذاب، کافر، بهشون وعده ها، این میترسه. اسقوا الیها مسام قلوبهم، گوش های قلبش با تمام در حقیقت شنیدن اینها رو میشنوه و میترسه. اسقوا، اسقوا غیر از اسمعوه شنیدنه، اما یه موقع از شنیدنی که با تمام وجوده، تمام در حقیقت با تمام توجه آدم، یه جا تمام توجهش داره چیز گوش میگن اسقا، این گوش کردن با تمام توجه. اما در واقع اسمعو یعنی شنیدنی که یه صدایی داره پخش میشه به گوش منم میخوره، این یه جوره. اما یه جاست که آدم داره تمام توجه، توش تمایل خابیده، توش اطاعت پذیری خابیده. اسقا الی الیها مسام قلوبهم و ظنوا، وقتی که اینها رو میشنون، ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول اذانه، صدای آتش جهنم و اون زبان کشیدن آتش رو و ناله های اهل جهنم تو گوشاشون میپیچه، احساس میکنن. اگر آدم جهنم رو ببینه، صداشو بشنوه تو گوشش، همین در واقع تو آیات قرآن، این خیلی بازدارندگی ایجاد میکنه برای اینکه انسان نسبت به بدی چی باشه، راحت باشه. خب اینم از کلام امیرالمومنین ادامه داره ولی دیگه ادامش رو ما یه کلامم دلم نمیاد که از امام رضا علیه السلام که ما ریزخار امام رضا علیه السلام تو این کشور هستیم نگم در رابطه با همین مسئله. کان مولانا رضا علیه السلام، دل آدم حالی میده کان مولانا رضا، ایشالله همین جوری که ما میگیم مولامون امام رضا علیه السلام، دنیا و آخرتمون با همین دروغهای ما خدا بپذیره. همین قدری که میگیم دلمون میخواد خدا دروغهای ما رو به راست تبدیل کنه، روح بدمه در این دروغهای ما راست بشن. کان مولانا، کان یعنی دائما امام رضا این گونه بود. کان در عربی وقتی که بر به اصطلاح یه سر عملی در میاد که میگن یعنی کان اینجوری، سیرش اینجوری بود، دائما این کارو میکرد. کان مولانا الرضا علیه السلام یکسر باللیل فی فراشهی من تلاوت القرآن، وقتی میخواست بره بخوابه قبل از او همون جا تو بسترش تلاوت قرآن داشت. فاذا مر بآیه فیها ذکر جنت او نار بکا، وقتی که آیه میرسید که ذکر بهشت بود گریه میکرد شوقا، وقتی که میرسید به آیه‌ای که ذکر جهنم بود گریه میکرد خوفا، هر دو رو این گریه شوق بود که بگیرد، اون گریه خوف بود که برهد جدا بشه. و تعوذ بهی من النار سأل الله الجنه و تعوذ، از این طرف تقاضای بهشت رو میکرد، از اون طرف پناه میبرد به خدا از اینکه آتش جهنم بر دامنش بنشینه. اونایی که اینجور بودن امیرالمومنین، امام سجاد، امام رضا، حضرات معصومین چه گریه ها چه ناله های داشتن، با اینکه وضعیتشون چی بوده چه جور بودن، اونا میفهمیدن معامله با خدا چه معامله ایست، لذا ذره آرامش نداشتن. میدونستن دنیا چقدر در قبال اون رابطه ابدی عظیمه، میترسیدن دائما. ما خیلی راحتیم، خیالمون راحت. خب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. دیشب یه روایتی رو خدمت دوستان خوندیم که نیمه کاره موند، که قوایی بود که خدای سبحان به شیطان پس از این که هبوط کرد به زمین از خدا خواست در قبال عمل من که در اونجا در مقام در حقیقت ملائکه بودم انجام دادم، در اونجا عمل کردم عبادت کردم جزاشو بده، چون این نگاهش دنیا بود جزای دنیایی. اولش گفت الی یوم القیامه زنده باشم، خدا گفت ابن در الی یوم الوقت المعلوم زنده ای، این تا زمانی که حضرت امام زمان ظهور میکند و حکومتش مستقر میشود، بعد از اون دار از شیطان سر بریده میشود. حالا این بحثی داره که شیطان سر بریده میشود وقتی که حکومت ازت تثبیت میشه، نه تو قیامش نه، وقتی تثبیت میشه. که یعنی چی این بحث؟ انشاءالله اون یه دفعه دیگری وقت خودش. بعد از اون از خدای سبحان خواست که من یجری فی ابن آدم مجردم، در این مثل خون جریان داشته باشم، هر فرزند آدم که به دنیا میاد من دو فرزند برام به دنیا بیاد. بعد اونجا گفت من ببینم اونها رو، اینها نبینن من رو، من بتونم به هر صورتی بر اینا متمثل بشم و با اون صورت بتونم با اینها رابطه برقرار کنم. همه اینا رو خدای سبحان اجابت کرد. بعد اونجا دارد که از خدای سبحان وقتی اینها رو خواست بهش داد، گفت خدایا یا رب زدنی، خودت یه چیزی به من بده تا اینجا رسیدی، که خدایا خودت هم یه چیزی به من بده تا اینا اونایی بود که من میخواستم. یاد بگیریم که حالا نه از شیطانا، از دادن خدا. تا حالا این چیزی که این میخواست خودش میخواست انقدر، اما وقتی به خدا گفت خدایا تو بده، نمیگم از خدا حاجت نخواید خاص بخواید، اینو گفتن به ما دستور دادن حاجت خاص بخواید، اما همیشه کنار حاجت خاص که میخوایم به خدا بگیم خدایا اینا رو ما میفهمیم میخوایم، به ما هم گفتی بخواید میخوایم، اما خیلی چیزا هست که ما نمیدونیم برامون لازمم هست، شما بده یا رب زدنی، خدا یه چیزایی هم خودت بده، چون کریم مطلقم هست، هم وقتی میخواد بده قابلیتشو میده، هم فاعلیتی بتونیم بگیریم، فاعلیت خودش داره قابلیتشو به اون میده وقتی اینجوری بخوایم. اما اونجوری که خودمون میخوایم اون چیزاییست که میفهمیم شعور داریم، ما که تو که دماغمونم بیشتر نمیتونیم ببینیم، تازه اگه ببینیم خیلی چیزای دیگر رو نمیبینیم، امروزمونو میبینیم فردامونو نمیدونیم، چرا امروزمونم درست نمیبینیم ظاهرشو میبینیم. لذا در کنار اون که گفتن حاجت بخواید، از خدای سبحان گاهی اینجوری هم بخواید، بگید خدای اینا اونایی است که ما میفهمیدیم، یا رب زدنی، شیطان گفت یا رب زدنی، ما هم یاد میگیم چون آدم هم از همین استفاده کرد، یا رب زدنی، حالا بعدن میاری. خدای سبحانم وقتی که اینجوری گفتن اونجا میفرماید که خیلی تعبیر زیباست که آدم شیطان از خدا اینجوری میخواد خدا بهش میده. قد جعلت لک، خدا وقتی که اینجوری گفت بهش گفت خدا میگه، قال قد، خدا میگه من قرار دادم برای تو ولی ذریت که صدورهم اوتانا، سینه بنی آدم رو وطن تو قرار دادم، سینه بنی آدم رو وطن تو قرار دادم. وطن کجاست؟ وطن کجاست؟ آدم یه موقع یه جا مسافره، درسته؟ مسافر اونجا خیلی بساطی پن نمی کنه، انسی زیاد نداره، به حدی که باید اونجاست. اما وطن اونجاست که آدم راحت اونجا هست، دائمه، قرار داره. خدا میگه سینه بنی آدم رو وطن تو قرار داده، یعنی تو درون انسان این لایه‌ها تا به حال بیرون بود، حد اکثرش این بودش که ببینیم او ما رو نبینیم، به یه صورتی برای ما متمثل بشه، حد اکثرش این بود که یجری فی ابن آدم مجرد دم، مثل خون جریان داشته باشه، بازم تو بدن بود. اما اینجا که میگه سینه، سینه اون جایگاه حقیقی انسان است که خدا میفرماید که ان الله يحول بين المرء وقلبه، خدا بین انسان و قلبش خدا حائله، قلب همون سینه است، صدور قلب، محل صدور محل قلبه، صدور این سینه رو میگن که توش قلبه، منتها این بدن فقط نیست. دقت میکنید که این که در پیغمبر اکرم میفرماید که الم نشرح لك صدرک، آیا صدر و سینه تو رو شرح ندادیم، بازش نکردیم، وسیعش نکردیم؟ یا موسای کلیم به خدای تبارک را عرض میکند رب اشرح لی صدری، خدایا سینه منو گشاده کن، انشراح صدر بده، زیغ صدر نداشته باشم. این سینه اون حقیقت انسانه، محل صفات اخلاقی انسانه، بروز و ظهور رفتار انسانیه که منشأش از اونجاست. اینجا میفرماید که سینه بنی آدم را وطن تو، اگر میگو تو سینه آدم جای رفت آمد گذاشتم اینقدر سنگین نبود. یعنی وسوسه میکنه ابن داش، میگوییم وسوسه. اما اینجا میفرماید که سینه بنی آدم را وطن تو قرار دادم، اما این دلیل برای این نیستش که سینه بنی آدم فقط وطن شیطانه ها، شیطان هم اونجا جایگاه داره، اما اینجوری نیستش که فقط جایگاه او باشه. لذا ملائکه هم چی دارن؟ جایگاه دارن، که ان للقلب اذنین، هر قلبی دو گوشت برش هست، که ینفخ فیه شیطان، ینفخ فیه الملائکه، از یه گوشی ملک میدمد، از یه گوشی شیطان میدمد. لذا جنگ در درون سینه ماست دائما، در درونی ترین لایه وجودی ما جنگ از درونه، خیلی از بیرون نیست. یعنی بریم درم ببندیم، 10 تا 7 تا درم ببندیم، مثل جریان حضرت یوسف، قلقت الابواب، همه درها رو ببندیم بریم تو درونی تر، بازم اونجا شیطان میتونه حضور داشته باشه، ملک هم میتونه حضور داشته باشه. اینجوری نیست درها رو بستیم دست و کوتاه بشه دیگه پشت در بمونه، ها سینه است دیگه. میگفتش که یک کسی خسته شده بود از دست خلاصه مشممدلی خودش بود، رفته بود میشه یه ولی یلا، گفت او خسته شدم از دست این، میخوام برم سر به کوه بیابون بگذارم. گفت او مشممدلی رو میبری؟ گفت او چیکارش کنم مشممدلی رو، مشممدلی خودش بود دیگه. میگفت چیکارش کنم، باید ببرمش؟ گفت خب هر جا بری آسمون همین رنگه، اگه با خودت مشممدلی که خودت میبری، میخوای از کی فرار کنی؟ از مشممدلی. کجا میخوای بری؟ همون جایی که باز مشممدلی هست، فرقی نکرده که آدم بخواد فرار بکنه از خودش، کجا باید بره که خودش نباشه، مگر پناه ببره به خدا. معاذ الله. یوسف سلام الله علیه وقتی که زلیخا درها رو بست،
هفت در رو بست، قلقت الابواب، درها رو بست. تعبیر علامه این است قلقت و عربی باب تفعیل دیگه، فعلق یعنی نه فقط درها متعدد بود، قفل ها متعدد بود، نه بلکه نوع قفل هم قفلی بود که به این راحتی باز شدنی نبود. یعنی کسرت فقط نیست، شدت هم هست. تعبیر این است فقط کسرت نیست، شدت هم هست. زلیخا خیرش راحت شد که یوسف رو به دام انداخته دیگه، تمام درها رو بسته، کسی هم نیست دیگه در دستشه. اما اونجا بود که یوسف تعبیر این است که قال معاذ الله، حتی نگفت انی اعوذ بالله، من پناه میبرم به خدا، دید جای من دیگه هیچی نیست. قال معاذ الله، پناه فقط خداست. حتی نگفت من پناه میبرم، منم نگفت. خیلی علامه میفرماید این اوج توحید یوسف تو اونجا، تا گفت معاذ الله در حقیقت اونجا چی شد؟ درها باز شد. یعنی کسی که میره تو دامن خدا دری بسته نمیمونه براش، گناهی جلو روش باقی نمیمونه. درها باز شد برای یوسف، اون درهایی رو که با هزار حیله زلیخا بسته بود، با هزار حیله اینها رو قفل زده بود که دیگه خیالش راحت بشه که دیگه راهی برای فرار یوسف و جدا بودن از یوسف نیست. اما خداست دیگه، کدام در جلوی خدا بسته است؟ خب این قلب جای سینه شیطان هست، اما این قلب ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا حائله. اگر خدا پا بگذاره جای شیطان دیگه نیست، شیطان در اونجا تسلیم این وجود میشه. پیغمبر اکرم میفرماید شیطانی اسلم بیدی، شیطان من تسلیم شده در دست من، دیگه شیطان نیست دیگه. اون قدرت نبی ختمیه که شیطان سلیمان، در حقیقت سلیمان نبی شیاطین جن و انس چی شده بودن برای شیاطین جنیه که متمردن، همه تحت فرمانش قرار گرفته بودن. سلطه است انسان مؤمن اگر به خدا رابطه پیدا بکند، شیطان ذلیلشه با همه قوا، شیطان عبدش میشه با تمام قوا، عبد انسان میشه شیطان ها با همه قوا. ولی انقدر اون نور الهی قوی است که شیطان میشه عبدش. بعد اینجا میگه که وقتی که این رو داد، قال رب حسبی، اینی که دنبالش بودم، شیطان میگه اینی که من میخواستم هی اینو گفتم اونو گفتم اینو گفتم، اینا اونایی نبود که من دنبال یه چیزی بودم که الان گفتم خدایا بده، خودت دادی، گفتی سینه بنی آدم رو وطن، این اونی که میخواستمه دیگه، بالاتر از این چیزی متصور نیست. قال رب حسبی، خوب خدا رو میشناخت، خدا لعنتش کنه، خوب میشناسه. وقتی میخواد قسم بخوره که بنی آدم رو اقوا میکنن، میگه قال رب، رب خدایا، رب یعنی ربی، رب من، قسم میخوره خدا به خدا، یعنی قبول داره خدا رو، رب به ما اقویتنی، یا میگه رب به عزت که، خدایا به عزت تو قسم، قسم به خدا میخوره به عزت که، یعنی شیطان دست کم نگیریدا. خود آدم گاهی میبینید خیلی جاها جلو رفته، خیلی چیزا بلده، اما شیطنت این از بقیه بیشتره. وقتش که برسه میبینی کلامش هم خیلی زیباست، اما وجود شیطانه. خدا رحم کنه به انسان که اگر انسان با علم از درگاه خدا دور شه، رهزن خیلی های دیگه هم میشه. خدا رحمت کند. آقای بهجت میفرمون خدا کنه آدم گناه نکند، اگر گناه میکند گناه فردی بکنه. اگر مبتلا شد به این که گناه کرد و گناه فردی نبود، گناه اجتماعی بود، خدا کند که این گناه اجتماعی مربوط به یه زمان باشد، سرچشمه رو مسموم نکنه که الی یوم القیامه این گناه بماند، بعدیان بیان این سنت گذاری در گناه کرده باشه. لذا قابیل یک نفر رو کشت، اما با اینکه یک نفر رو کشت، اما چون سنت گذاری در قتل کرد، قتل قبل از این محقق نشده بود، جزء هفت نفری است که در اون صندوق، در چاه، در حقیقت در اون قعر جهنم، جزء هفت نفر اشقیا اولین و آخرین، جزء هفت نفره. یه گناه کرد اونجا، اما به قدری ساقط شد که جزء هفت نفر شد، چون سر باعث شد که یک سنت حسد را و قتل را چیکار کرد؟
پایگذاری کرد.
حواسمون باشه که گناه میکنیم، اقلن گناه نکن. اگر میکنیم فردی باشه، اگر یه موقع مبتلا شد گناه اجتماعی، معلوم شد خدا از انسان رو برگردونده، به خصوص گناهی که یه موقعی سرچشمه رو خراب کنه. خب بعد اینجا میگه وقتی که اینها رو داد بهش، خطاب کرد که قال رب حسبی، خدایا بس، همه همینو میخواستم. قال ابلیس ان ذالک، وقتی که اینجوری شد این جمله رو گفته، فب عزتک لاغوینهم اجمعین. اینجا بود که حالا این قوا رو گرفت، گفت این قوا رو که به من دادی کفایت میکند که قسم به عزتت که همه رو گمراه خواهم کرد الا عبادک منهم المخلصین، مگر یه عده‌ای که دیگه از دسترس من خارجن، عباد مخلص، نه مخلص دازه، مخلص. ثم لآتینهم، شیطان میگه، آیه قرآن نقل کرده اینها رو، لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، از تمام جهات وجودیشون هیچ چیز رو فروگذار نمیکنن، تو اعتقاداتشون دستکاری میکنن جوری که اعتقاداتشون متزلزل بشه که همه وجودشون به هم بریزه، تو اعمال صالحشون دست بر نمیدارم، اعمال صالحشون رو میام عمل صالح رو بد نشون میدم که از عمل صالح بیزار بشه، سخت نشون میدم تا وقتی عمل کرد خسته بشه، بیحال بشه، عمل ناصالح رو زیبا نشون میدم، راحت نشون میدم، ملایمش نشون میدم، مطبوعش نشون میدم که اگر انجام داد مشتاق بشه به دوباره از سمت چپش، یعنی اعمال ناصالح، از پشت سرش نزدیک میشم. اگر یه موقعی اعمال خوبی رو انجام داده بود، گذاشته بود تو صندوق به اصطلاح اماناتش که دیگه اینا الحمدلله به صدق و صفا و اخلاص انجام شده، اونا رو هم رها نمیکنم، اونا رو هم دوباره میارم وسط، با ریا خرابش میکنم بعد سالیانی، هیچ چیزی فروگذار ازش نمیکنم، از همه طرف وجودش وارد میشم برش. اینجا قسم خورد که حالا که این قوا رو به من دادی، من از همه جهات، ولا تجد اکثرهم شاکرین، دنبال این فرماید که جوری میکنم که اکثرشون رو شاکر نبینی. البته خدا جوابش رو داد که تو اینجوری میگی که فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، اما من خدا میفرماید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اینقدر دل خنک میکنه این، ان عبادی، بندگان من، ای وای بندگان من، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو سلطنت نداری بر اینها. خواجه عبدالله میگه اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذرد خنده من. خدا میگه به ما، به ما میگه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوی، اگر کسی خودش اومد خودش رو داد دست تو و سرپرستی تو، تو رو سرپرست خودش کرد، او جدا. اما اینجور نیستش تو بر بندگان من مسلط باشی، من ندادم بندگانم و دست تو، بندگان من دست منم. اما اگر کسی به اختیار خودش اومد خودش رو آورد تحت سلطه تو، اون خودش آورده، اونا البته تحت سلطه تو هم. خدا کنه که با دست خودمون خودمون رو نبریم زیر پرچم دشمن ذاتیمون. عدوون لکه ولی زوجک، به آدم میگه که این شیطان دشمن تو، دشمن همسر تو و دشمن تمام فرزندان توست. این هازا عدو مبین، این دشمن آشکاره، ذات انسان رو نمیخواد، نه اینکه میخواد انسان بدکاره باشه ها، انسان رو اصلا نمیخواد، آدم خودش با دست خودش خودش رو بره تحت پرچم این دشمن. خدا لعنت کنه این آمریکای جنایتخوار رو، یه کسی با دست خودش، یه ایرانی با دست خودش بره زیر پرچم، فکر میکنیم این کسایی که علاقه نشون میدن به این وقتی برن زیر پرچم این رحم میکنه بهشون؟ اونا اصلا بعضیشون اقرار کردن که این ایرانی ها ژنتیک خرابن، اونا اقرار این کردن ژنتیک با ما دشمنن، لذا نسل ایرانی رو نمیپسندن اونا. اون وقت بعضی از ما خوشبینانه بخوایم بریم زیر پرچم او وایسیم، خدا سلامتی بده به مقام معظم رهبری و عزت روزافزون بده، یه صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. ایشون فرمودن چرا با آمریکا میگن شیطان بزرگ؟ چون امام فرمود شیطان بزرگه دیگه. ایشون فرمود علتش این است که شیطان فقط میتونه وسوسه کنه، اما این ملعون آمریکا هم وسوسه میکنه از راه انواع در حقیقت راهکارهایی که تو شبکه‌های مجازی بلدن، تبلیغات بلدن، کارها اینجوری بلدن، هم وسوسه میکنن. همین که اقدام میکنه کشورهای مسلمان و شیعه رو چقدر ویران کرده. خب این شیطان بزرگه دیگه، شیطان فقط وسوسه میکنه، بمبارون نمیتونه شیطان بکنه، بمبارون انسان میکنه، قتل و غارت رو انسان میکنه، شیطان نمیتونه، شیطان میتونه وسوسه برای قتل و غارت بکنه، لذا این شیطان بزرگه. خدا لعنت کند آمریکا رو. خب این نگاهی که قدرتی که خدا به شیطان داد عظمت انسان است. عرض کردیم داره انسان رو قوی نشون میده که ای انسان، اگر رقیب تو یه همچین کسی است، تو باید قدرتمندانه در مقابل این رقیب به پاخیزی. رقیب تو رو من یه کودک قرار ندادم، رقیب تو رو من یک کسی که هیچ چیزی نداشته باشه بخوای به راحتی او، تو رو جوری قرار دادم که در مقابل این رقیب پهلوان و قدر میتونی غلبه بکنی، منتها هوشیار باشی، نه بی تفاوت. اگر بخوای بی تفاوت باشی، این قدر زمینت میزنه. دو تا پهلوان رو به رو هم قرار میگیرن، هر کدوم یه لحظه غفلت کنن، اون یکی از غفلت این استفاده کرده دیگه. خدا به انسان قدرت بالاتر، هرچی شیطان قوی تر باشه قدرت انسانه، چون شیطان جزء ساختار وجودی انسانه. هرچی ملائک اعظم باشن جزء ساختار وجود انسانه. این دو نگاه میخواد در درون انسان جنگ داشته باشه. ما همون جوری که تو نظام وجودمون، نظام ایمنی ما، تو درون وجود ما دائما در جنگ با بیگانه هاست، تو درون ما دائما، نظام سلولای ایمنی ما تو درون ما دائما دارن می جنگن با کی؟ با ویروس هایی که از راه غذا، تنفس یا پوست ما. چون می دونید از پزشکا بپرسی، این هوایی که ما تنفس میکنیم، غذایی که ما میخوریم و دائما از راه پوست ما، حتی تشعشعات، موجها، دائما در حقیقت صدمات به بدن ما داره وارد میشه. اما میلیون ها میلیون، هزاران هزار ویروس وارد بدن ما میشه از راه های مختلف، اما بدن ما با اینا معارضه میکنه، نه به میبره، اصلا ما نمیفهمیم، اصلا ما نمیدونیم. یه جنگ عظیمی تو بدن ما دائما هست که بیگانگان دارن چی میشن؟ قتل عام میشن. اما این سلولای ایمنی هوشیار و بیدارن، یه لحظه غافل نمیشن، یه لحظه در حقیقت حواسشون پرت نمیشه که اینها ورود پیدا کنن، عبور پیدا کنن، لذا دائما مراقبن. اگر تو صحنه نظام روحی مونن این حالت تهاجمی و هوشیاری باشه، هیچگاه شیطان نمیتونه نفوذی پیدا بکنه. هیچ در سلولهای ایمنی ما اگر جایی یه ویروسی وارد بشه، ببینید خیلی دقیقه این، یه موقع یه ویروسی وارد میشه سلول ایمنی ما، تو موضعی که وارد میشه، چون اینا تو هر موضع اول مقابله میکنن، اگر قدرت پیدا نکردن تو اونجا دفعش بکنن، یه مرتبه عقبتر عضو درگیر میشه، دست مثلا، اگر تو انگشت نتونستن تو دست، اگر دست نشد بدن درگیر، اگر بدن درگیر شد انسان تب میکنه. تب یعنی چی؟ تب یعنی هوشدار. تب یعنی که گفتم چیز بحثو براتون یا نه؟ نگفته بودم؟ گفتم بله، آژیر خطر. این تب که کرد یعنی کمک میخواد از بیرون. تو نظام بیرونی ما، تو نظام نظام روحی ما همین جوری است. گاهی انسان با ندامت بلافاصله گناه رو چکار میکنه؟ گناه رو با ندامت تمامش میکنه. ویروس دیگه، گناه ویروسه. فکرش میاد، فکرش رو یه جور در، اگر مبتلا شد با توبه اینو در حقیقت چکار میکنه. اما اگر یه موقعی این ویروس شدیدتر شد، دیگه به این راحتی نشد، تضرع و گریه زیادتر از این میخواد، کمک از بیرون و شفاعت و وساطت هم میخواد. حالا همین جوری که این قوا رو خدای سبحان به شیطان داد، آدم سلام الله علیه هم از امام صادق این روایت از زراره نبی عبدالله علیه السلام قال لما اعطى الله تبارک و تعالی ابلیس ما اعطا، وقتی خدا این قوا رو به ابلیس داد، من القوه قال آدم، آدم هم بعد از اینکه هبوط کرده به زمین عرض میکند خدایا من در بهشت قدس تو بودم، اونجا که بهشت قدس تو بود زمین خوردم، این قوارم این نداشت، الان بهش این قوارم دادی، اومدم تو زمینم که دیگه در رصد او هستم، من چه کنم؟ خدای سبحان میفرماید که قال آدم یا ربه سل... اینجا خدا آدم سوال میکنه، قال آدم یا ربه سلت ابلیس علی ولدی، با این قوایی که به ابلیس دادی فرزندان من دیگه بیچاره شدن. سلط ابلیس، مسلط کردی ابلیس رو بر برده. و اجریته هم فیه مجرد دم فی الاروب و اعتیته هم و اعتیته، اینا رو دادی. خدا پدر و مادر حضرت آدم رو بیامرزه، پدر و مادرش دیگه اگه اینجا شروع نمی کرد یه تقاضاهایی بکنه که خدا بده این چیزها رو، وقت دیگه دست ما خالی بود دیگه. فمالی ولی ولدی، من و فرزندام چه کنی؟ فمالی ولی ولدی، قربون این بابامون بریم. خلاصه چقدر باصفاست. یعنی حضرت آدم رو خیلی دوست داشته باشید، حضرت آدم رو به عنوان پدر بزرگمون خیلی دوست، ارادت داشته باشیم. محبت به انبیا خیلی شفاعت آوره. وقتی اسم انبیا میاد دلتون به هر بکشه. اینا برگزیده های خدا، اینا عاشق های خدا، اینا کسانی هستن که خدا رو خوب نشون میدن. اسم انبیا میاد دلتون حال بیاد، یعنی احساس بکنید که محبوبتونن. هر چی اینجوری بشه شفاعتشون ایجاد میشه. اصلا یکی از راه های ارتباط با خدا دوست داشتن خوباست. یک کسی میگه خدا، یک کسی اومد پیش امام باقر، اصلا عرض کرد که از کجا بفهمم من بالاخره خوبم یا بدم؟ گفت نگاه کن به دلت، اگه دیدی اسم آدمای خوب میاد، ذکر آدمای خوب میشه، تو حب اونها رو دوست داری، معلوم میشه که خوب. اگر اسم آدمای بد میاد، دیدی آدمای بد که ذکر میشه، تو دلت نفرت داری، این علامت اینه که صالحی. خیلی معیار خوبی ها، مرز انسان. اگر ذکر در حقیقت آدمای ناشایست میشه، من یه بنده خدایی بود، حالا وسط چیزی بگم، یه بنده خدا اول انقلاب بود، خب میدونست ما انقلابیم، اینم اول انقلاب بود، هنوز یه عده طرفدار شاه بودن اوایل، حالا دوستانی که سنشون از هر موقع پیش ما میمد، از فامیل ما هم بود، بزرگتر از ما هم بود، هر موقع پیش ما شروع میکرد از شاه تعریف کردن، میدونست من هرس میخورم، خب بزرگترم هست، ادب رعایت میکرد، چی نمیگفت دیگه، خیلی هرس میخورم دیگه، واقعا گاهی اصلا نفسم میخواست بند بیاد که اینجوری از شاه این تعریف دیگه. یه دفعه خیلی دلم گرفت، گفتم خدای بگم یا نگم بهش، گفتم ببین اینقدر تو شاه رو دوست داری، ایشالله با شاه محشور بشه روز قیامت. همینو که گفتم اینقدر سرخ شد، بلند شد، شب قرار بود شام بمونه، بلند شد رفت. دیدم ببین اینم از شاه بدش میاد، اینم از شاه بدش میاد، یعنی از شاه خوشش نمیومد. بله نه دیگه، میخواست فقط من حرص بده، و اگر نه اون شاه رو دوست نداشت، این شاه رو دوست نداشت. یه بند آقای احمدی میانجی بود، حالا که میگفتم آیت الله احمدی میانجی، اینو خودش نقل میکرد، میگفت رفته بودم خلاصه یه جایی، یکی از این شهرهایی که خلاصه غیر شیعیان بودن، گفت اونجا خلاصه بودم و اینا، دیدم خیلی دلم گرفته، نمیتونم اصلا حرف بزنم، چیزی نمیشه بگی، بالاخره باید خیلی رعایت بکنیم و اینها، خیلی رعایت میکردم و اینا. دیگه یه روزی دیگه دیدم چی بگم که حرفم هم زده باشم، به اون بنده خدا گفتم که انشالله یه کسی رو که اون دوست داشت، حالا من دیگه با چیز میگم دیگه، با تقیه میگم، یکی رو که اون خیلی دوست داشت، گفتم انشالله روز قیامت با اون محشور بشی. گو اینقدر اون خوشحال شد، منم خوشحال شدم. گو اون خوشحال شد، منم خوشحال شدم. خلاصه من هم حرفمو زده بودم، دلمو وا کرده بودم، همونم خوشا دیگه. اینا چون خیلی رمزی بود دیگه، بالاخره در همون رمز موندش. ولی حالا اینجوریه، حواستون باشه، اگر این کنت تو حب اهل طاعت الله و تو قضا اهل معصیت الله فانت فی خیر، کلام امام باقر علیه السلام، اگر اهل طاعت الهی رو دیدی دوست داری و اهل معصیت رو دیدی دوست نداری، انت فی خیر، تو خیری، هنوز تو اهل خیری، اهل نجاتی. اینا مرزها، حواس، مثل همون فطرت فرار از نقص و فطرت شوق به کمال. حالا اینجا آدم سلام الله علیه دارد که فمالی ولی ولدی، فقال لکه ولی ولدکه، این یکی یکی، از سیعتو به واحده ولی حسنتو به اشره، اگر به اشرت امثالا، اگر یه عمل صالح انجام دادی ده برابر، اگر یه عمل سیء انجام دادی یک. میدونید این یعنی چی؟ این اعتبار نیست، یعنی میخواد نشون بده خدای سبحان که عالم وجود رو جوری خلق کردم که اگر کسی یه عمل صالح انجام میده، این تمام هستی باش همراهه، همه ی عالم باش همراهه. یه عمل مثل آبی که جریان داره، رودخانه که جریان داره، وقتی که انسان تو رودخانه که جریان داره شنا میکنه تو جهت آب، یه دست که میزنه چقدر جلو میره، او داره میبرش، اینم یه دست میزنه سرعت پیدا میکنه. خدا میخواد بفرماید که همه ی هستی همراه توه، این جعل خداست، قرار دادن هستی اینجوریه، نه این که بگه من حالا اینجوری اعتبار میکنم جزا اینجوری میدم این قرار داده، نه، این هستی رو اینجوری قرار داده که همه هستی با انسانی که اهل طاعت همراهه کمکشن. مثل صدق، ببینید آدمی که صادقه همه هستی تاییدش، چون همه هستی تو رابطه با هم. اگر یکی دروغ میگه میخواد بگه مثلا این لیوان اینجا نیست، باید خیلی چیزا رو انکار کنه، چون بودن این لیوان اینجا با خیلی چیزای دیگه همراهه، قواعد دیگری، دیگری دیده، دیگری دیده، من اینو برداشتم گفتم نیست، چشمای دیگران رو که دیدن چیکار میکنم؟ همه هستی تو ارتباط با اینکه این اینجاست همراهن، همه مرتبطن. من تونستم دو سه تا این ور اونورش رو پنهان بکنم، بقیه‌اشو چیکار میکنم؟ آخر دروغگو رسوا میشه. تو اینجام که میفرماید که حسن ده برابره، یعنی چون حسن با همه هستی همراهه، تو وقتی که حسن انجام میدی همه هستی با تو همراهی میکنه، جلو میبرن تو رو. لذا در روایت دارد که انسان اگر اهل صلاح عمل صالحی رو انجام میده، در و دیوار زمین و آسمان به او میبالند که این در اینجا این عمل رو انجام داد. زمین افتخار میکند به جاهای دیگه که این عمل رو من اینجا انجام شد، به قطعات دیگه افتخار میکند. آسمان میبالد که در زیر، در حقیقت این فضا این عمل، یعنی همه خوشحال میشن. خدا رحمت کند از آیت الله بهادینی رو، ایشون وقتی که امام اومده بود تو فیضیه، رسیده بود فیضیه، اون اول انقلاب اومدن، ایشون فرموده بود که من دیدم که همه گذشتگانی که در اینجا مدفونند یا به اینجا پا گذاشته بودند، همه از ورود امام خوشحال شدند. زنده اند، میفهمند، شعور دارند. ما خلاصه تعبیر ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ما گوشمون کره، دلیل بر این نیست که خبری نیست. اینجا همه هستی با او همراهه، اما سیئه چون هستی همراهش نیست، این به اندازه که دست زده جلو رفته نه بیشتر، یه سیئه جزا، چون هستی دیگه باش همراهی نداره. دقت کردید؟ این اولین نکتهشه. منتها وقت تمام شدش، حالا دو سه تا نکته از این میمونه ایشالله. این بحث جالبی، این ساختار سازی انسان و شیطان. جانم باشه، بعد از چون میترسم چون وقت، حالا بعدش، بعد از الان روزه میخونن، الان روزه میخونن، الان بله، چشم امشب متوسل میشیم به امام حسین علیه السلام، امشب متوسل میشیم به امام حسین علیه السلام، ان شاء الله که اون خیمه های بچه های تشنه مصیبت دیده، خانوم هایی که سختی های زیادی رو چشیدند و این امروز از صبح تا عصر چه سختی ها و مصائب دی، حضرت تنها شد آمده ودا کنه دم خیمه ها، وقتی که خدا حافظی ها رو میکند، میخواد حرکت بکند، یه صدایی از پشت میاد، مهلن مهلا صبر کن برادرم، بذار آخرین وصیت مادرم رو انجام. امام حسین علیه السلام صبر بکند، خواهر میاد جلو، اما طولی نمیکشه که دوباره میخواد که حرکت بکند، میبینه این اسب حرکت نمیکنه، نگاه میکنه میبینه سکینه آمده جلوی اسب، عرض میکند که پدر جان، من که میدونم شما برید بر نمیگردید، اما بعد از اون کسی نیست دست بر سر من بکشه و یتیمی من رو تسلی بده، از مرکب بیاید پایین، منو در آغوش بگیرید، منو رو پاتون بنشینیدم اونجوری که بچه مسلم رو تسلی دادید. حضرت از مرکب میاد پایین، این نازدانه رو در آغوش بگیره، روی پاش میشه،
دل کندن امام حسین علیه السلام از این وضعیت خیلی سخته، میدونه خیمه ها دیگه نگهبانی ندارن، طولی نمیکشه که این بچه ها در دست این گرگا حرکت میکند به سمت میدان. هر از چند گاهی نزدیک خیمه ها میاد، یه لا حول و لا قوت الا بالله میگه، دل اینها قرص محکم میشه که امام هنوز زنده است. اما طولی نمیکشه که صدای صدای از امام حسین علیه السلام به گوش میرسه. وقتی که خیمه ها زن و میان بیرون میبینن زین از واژگون یال از خونینه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.